أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا نبينا القاسم محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى آل بيته الطاهرين واللعنة على أعدائهم أجمعين. امام صادق علیه السلام می‌فرمایند: فَإِذَا لَا يَرَى الْعَبْدُ لِنَفْسِهِ شَيْئًا حَانَ عَلَيْهِ الْإِنْفَاقُ فِي مَا أَمَرَهُ تَعَالَى أَنْ يُنْفِقَ فِيهِ. اگر بنده در مقام عبودیت برای خود چیزی را نبیند و تملکی را نسبت به خود احساس نکند، انفاق در راه خدا برای او آسان خواهد شد، راحت خواهد شد. هان علیه الانفاق، بر او آسان خواهد شد، سهل خواهد شد، گوارا خواهد شد، روان خواهد شد، بی درد سر و بدون پیچ و گره خواهد شد. انفاق در اون چه که خدای متعال امر کرده که در او انسان انفاق کنه. در جلسه گذشته اگر حضور رفقا باشه صحبت شد که انفاق مراتبی داره و مواردی دارد. یکی از اون موارد انفاق در مال است. انفاق در مال این است که انسان از اموال خود، از اموال شخصی خود در اون مواردی که خدای متعال امر کرده است، در اون موارد انفاق کند، بگذرد، اهدا کنه. و عرض شد مرتبه پایین و ادنای انفاق در امور مالی انفاق در واجبات است که انسان در امور واجب مثل کفارات، مثل زکوات، مثل خمس، مثل فرض بکنید که حالا فطریه که اونم داخل در زکوات است، کفاره ماه رمضان من باب مثال، روزی رو قضا کرده تعمد 60 مسکین رو باید تعام بده. یا فرض کنین که در حج مرتکب خطایی شده، خلافی شده، در روز من باب مثال در حال حرکت بر مرکب مسقفی سوار شده، خب باید یه گوسفند بده. اینها کفارات هستن، اینا امور واجب هستن. این پایین ترین مرتبه انفاقه که اگر نسبت به این مورد قیام نکند، در روز قیامت معاقبه، خداوند عقابش میکنه، عذابش میکنه، باید بپردازد و سر خدا هم نمیتوانه منت بگذاره و سر بنده خدا هم نمیتوانه منتی بگذاره، چون اگر نگذاره اون طرف چوب و فلک و خلاصه مسائل دیگه وجود داره. این پایین ترین مرتبه انفاق و در واقع میشه گفت به این انفاق نمیگن. یه مسئله واجبی است که باید او را بپردازد و اگر نپردازد اون طرف حسابش با کرام الکاتبینه. انفاق به این گفته می شود که انسان نه در امور واجب بلکه در امور مستحب بدون چشم داشت و بدون پاداش از جیب مبارک خودش به مواردی که خداوند متعال امر کرده صرف کنه. نه اینکه فرض کنید که من باب مثال اجازه می فرمایید از طول فلان مبلغ خمسی که باید بپردازیم فلان قوم خویش ما این مبلغ داده بشه. بله، اگر قوم خویشی مستحق پرداخت خمس باشه، سید باشه و محتاج باشه و نیازمند باشه، انسان می تواند بپردازد، به اذن مجتهد هم می تواند، ولی باید بگوید این از من نیست. اگر جوری به او بپردازد که او خیال کند از ناحیه اوست، نه برای او ثواب می نویسند و نه از خمسی که برگردن اوست یک قران کم خواهد شد. این رو رفعا همه بدانند و به افراد دیگر هم بگویند که اگر شخص معدی به نحوی مال را ادا کند که اون شخص خیال میکنه جیبش داریم پردازه، از پول خمس حساب نخواهد شد. یعنی در واقع این هم از این طرف رونده و هم از این طرف مونده خواهد شد، نه ثوابی بهش میدن خمسش هم حساب نمیشه. بله، لذا خود بنده به بسیاری از افراد وقتی که صحبتی راجع به این جهت میشه اول سوال میکنم که شما در فامیل ندارید، کسانی ندارید، آشنایان ندارید، اینهایی که نیازمندن. بعد اگر مواردی بود با این کیفیت، یا اینکه مثلا اون شخص بگه این را من از طرف مجتهدی این را میپردازم یا از طرف امام زمان این پرداخته میشه، که شخص تصور نکند که این از ناحیه اوست. یا اینکه فرض کنید که من باب مثال موارد و تبرعاتی هست و شخص در ملاحظات قوم و خویشی قرار داره یا ملاحظات رفاقتی قرار دارد و میخواهد از اون اموال در اون موارد، ولی اون موارد موارد مناسبی هم باشند ها، فرض کنید که میخواد جهازی برای دختری تهیه کنه، زندگی یک جوانی را میخواد سر و صورت بده، که اینا همه موارد موارد مناسبی هست. ولی از جمله مواردی که در این مورد بخواهد برای او صرف بشه نیست. در این گونه موارد باید از موارد تبرعات و اینها باید صرف کرد. حالا اگر شخص بخواد بگه من میخوام از کیسه امام زمان خرج کنم، نه، حق نداره. نمیتواند شخص در این گونه موارد بیاد و به حساب امام زمان علیه السلام اون مال را در اون موارد صرف کنه. خداوند انشاءالله برکت میده، جیب مبارک را باز کنه و از اموال مستحبه تبرعی بپردازه، از ثوابش هم بیشتره. درست شد. هر چیز جای خود را دارد، هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد. انسان سر خود نمیتواند یک دخل و تصرفاتی بر اساس سلیقه و اظهار سلیقه‌ای داشته باشد. انفاق عبارت است از صرف مال بلا عوض و بدون پاداش، پاداش عادی و پاداش ظاهری. اگر شما یه مالی را به یه شخصی انفاق کردید که فردا بیاد دستی از شما بگیره و هوای شما رو داشته باشه، به این انفاق نمیگن. اگر شما یه هدیه به یک فردی دادید به لحاظ کاری که انجام داده، به این انفاق نمیگن. اگر شما یه قدمی برداشتید برای شخصی به این حساب که فردا هم او قدمی برای شما بردارد، به این انفاق نمیگن. اینها رو میگن داد و ستدهای متعارف، به انفاق ارتباطی نداره. انفاق یه مقوله دیگری دارد، مقوله دیگری. کلام امام صادق علیه السلام در اینجا ناظر به یک مسئله دیگری است. اصلا حضرت از دائره تعارفات انسان را دارن بیرون میارن. وقتی که عبد در خود ملکیتی را نبیند، نظر او نسبت به اون چه که بر او احاطه دارد نظر دیگری خواهد شد و فرق خواهد کرد. دید او فرق خواهد کرد، نظر او فرق خواهد کرد، توجه به او فرق خواهد کرد، گرفتاری ذهنی و فکری برای او فرق خواهد کرد. اینها همه مسائلی است که انسان را در این تعلقات محبوس می‌کنه و نگه می‌داره و نمی‌گذارد که انسان حرکتی کند و فقط انسان را در یک محدوده خوش آمدن و لذت بردن و تا حدودی گرم بودن و با این مطالب انس داشتن نگه می‌دارد. بیش از این مقدار نمی‌تواند حرکت بده. اما اگر انسان به اندازه کره زمین ملک داشته باشد، ولی وقتی که میخواد از او جدا بشود، همونطوری که میخواد از یک صد تومانی جدا بشود، برای او دغدغه خاطر نداره. هیچ دغدغه خاطر نداره. زیاد داشتن و کم داشتن در سلوک مطرح نیست. هیچ کس، نه پیغمبر، نه امام علیه السلام، نه هیچ یک از اولیاء خدا نیامدند و بگویند اموالت را در راه خدا کم کن. یه همچین مسئله‌ای کسی نیامده مطرح کنه. این تز کمونیست‌هاست و این ملحدین است و افرادی که نظرشون به تعلقات دنیا نظره مادی است. کم و زیاد را در مال میبینند نه در تعلق. اونها یه همچه نظری دارن. برای سالک خدا ملک سلیمان با گوشگیری امیرالمؤمنین در منزل خود تفاوتی ندارد. هیچ فرق نمی کنه. حضرت سلیمان علی نبینا و آله و علیه السلام به خداوند خطاب می کند که خدایا به من ملک و مکنتی عنایت کن که به احدی تا به حال ندادی. و خداوند به او ملک و سلطنت و حکومت را عنایت کرد. یه وقت من در یکی از شهرستان‌ها بودم، یکی از علمای معروف در مشهد داشت تفسیر قرآن میگفت. شخص فاضلی هم بود، شخص معروف و شخص فاضلی هم بود، الان هم حیات داره. ایشون وقتی به این قضیه حضرت سلیمان رسید، شروع کرد بر حضرت تاختن و طعنه زدن و خرده گرفتن و با عبارتهای بسیار زشت و قبیح و وقیح به یک پیغمبر خدا که حضرت سلیمان کلش به قرمه سبزی میداد، خجالت نمیکشید، آمده از خدا تقاضا میکند، تقاضای سلطنت، بیاید در اینجا در مکتب امام صادق ببین امام صادق چی میگن. آدم احمد، کسی که به پیغمبر خدا که این حرف را نمیزند. آخر فهم هم بسیار چیز خوبی است که متاسفانه نصیبی برای شما نیست. حضرت سلیمان از نقطه نظر مدرکات ارتباطی با سرکار عالی ندارد که شما خود را در اون مقام احساس میکنی و بعد میخوای بگی نه این سلطنت چه فایده ای داره. امام صادق میگه انسان نیاز به سلطنت نداره. منصور دوانقی پیشنهاد خلافت میکنه، حضرت رد میکنه. نمیدونم کیک از خراسان میاد میگه حضرت میگه ما این حرفا را نداریم. دیگه فکر این را نمی کند. حضرت سلیمان علی نبی نواری و علیه السلام حکومت دنیا با گوشگیری و عزلت در منزل برای او تفاوتی نداره. او این حکومت را برای حکومت نمی خواد. او این حکومت را برای اقامه عدل می خواد. و در اون وضعیتی که حضرت سلیمان از خدا تقاضا می کرد، مظهریت اسم مالکیت و صفت مالکیت پروردگار قرار گرفته بود، نه اینکه از روی هوای نفس و احساسات و غلبه هوا و غلبه تعلقات این مطلب مطرح شده. اگر این گونه باشد که خدای متعال نمیاد و این را به پیغمبر خودش نسبت بده، و یا اینکه اگر در این مسئله نظر پروردگار نظر مناسبی با این درخواست نبود، در آیات به این قضیه اشاره میشد. چطور اینکه در مشابه این قضیه برای حضرت داوود این مطلب وقتی که پیدا می شود، خداوند صریح و صاف میاد مچ حضرت داوود را باز می کنه و می گوید در اینجا اشتباه کرده و خر داوود، داوود به توبه افتاد، در سجده افتاد و از اون مسئله‌ای که در نفس برای او گذشته بود و حکایت از نقاط ضعف مراتب نفسی او داشت پیش خداوند انابه مناله کرد، درست شد. و این یک مسئله است بسیار واضح که خدای متعال با کسی شوخی نداره، با کسی رو در بایسی نداره. در مقام توحید و در مقام عزت و مناعت و کبریاییت او بین رسول اکرم و بین یک فرد ظاهر تفاوتی نمی کند، همه یکسانند. اگر رسول خدا، حالا شاید در اواخر صحبت راجع به این قضیه اشاره ای بشه، اگر او بیاید و کمترین مطلبی که معارض با جنبه کبریاییت پروردگار و مقام عزت پروردگار باشه ابراز کند، خدا در همون ثانیه اول میذاره تو کفش، همون سیچ معطل نمی کنه و هیچ در این مسئله تفاوتی نیست. و اگر باشه باید تأمل کرد. ما به دنبال مکتبی هستیم که اون مکتب دعوت به توحید میکنه. اگر یه جا پیدا کنید که به این قضیه بخواد خدش وارد بشود، مکتب زیر سوال رفته. لذا ما پیدا نمی کنیم. هر چه بگردید پیدا نمی کنید، اگر پیدا کردید نشان بدید. در عالم توحید تفاوتی وجود ندارد، هیچ مسئله‌ای وجود ندارد. واقعا وقتی که انسان میشنوه بعضی از حکایات و قضایایی که برای ائمه علیهم السلام اتفاق افتاده، میگه خدایا اگر بخواد برای ما هم اتفاق بیفته آیا پاش وای میسیم یا نه؟ شما خیال میکنید این امیرالمومنین که همینطوری تاج ولایت بر سرش گذاشتن آمدن با تخت روان این طرف اون طرف بادش زدن به اینجا رسید؟ کدام یکی از ما میتواند تحمل کند که زنش را بلندشن بیارن اونم یه همچنین کسی پشت در، اونم یه ادلات چاوکش و فاسق زانی لاتی بلندشن بیان این معامله رو باهاش بکنن؟ کدام یکی از ما میتونه تحمل کنه همینجوری؟ بله امیرالمومنین و مولا و علی و هو و گفتن و گرم شدن و پای منقل و این مسائل خوبه، این مطالب و عبارات و اینها. امام حسین علیه السلام که وقتی از مدینه میخواست حرکت کنه برای مکه، جوانان مردان بنی هاشم اومده بودن دور کجاوه حضرت زینب رو گرفته بودن که در نیمه شب وقتی حضرت وارد کجاوه میشه چشم نامحرم به بدن حضرت زینب و زنهای امام حسین نیفته. اینجوری این یه قضیه. قضیه دوم مجلس ابن زیاد و حرکت از کربلا تا اونجا و در مجلس یزید که صورت حضرت زینب و زنها و دخترای امام حسین هم همه دیدن. شوخی نیست قضیه. وقتی که اگر ندیده بود که اون شخص از اطرافیان یزید رو نمیکرد به یزید، میگه فاطمه تو رسن رو به کنیزی به من بده. در جمال میگن در میان عربستان تک بود دختر امام حسین، همین فاطمه بنت الحسین که حضرت در شب عاشورا اون را به عقد دائم پسر امام حسن در آوردن و تمام نسل امام حسن از همینه. و چون حضرت میدانستن خب که فردا این شهید نمیشه، در میان کشته ها افتاده بود و هنوز از دنیا نرفته بود، این را برداشتن شفاعت کردن آوردن در کوفه معالجه کردن خوب شد. این قضیه عقل مربوط به حضرت قاسم علی اکبر اینا نبوده، این مربوط به عبدالله ابن حسن بوده، فرزند امام حسن بوده، که حضرت اگر این کارا نمی کردن، یعنی اگر او از دنیا می رفت اصلا از نسل امام حسن کسی باقی نمونده بود. و حضرت در شب عاشورا دختر خود را به عقد برادرزاده خود در آوردن، همینی که در مجلس یزید اون شخص رو کرد و گفتش که این رو به کنیزی من ده. درست شد؟ خب حالا این مسئله را اون وقت شما نگاه بکنید ببینید یه شخص در مقام عزت و در مقام مناعت و در مقام رفعت و کرامت مثل امام حسین در حالات حضرت اصلا خیلی عجیبه، در روی زمین کی مثل حضرت رو پیدا میکنیم؟ همچین خدا میذاری توی کف امام حسین؟ بفرما امام هستی اما نه، این برای ما ساخت. خیال نکنید امام حسین همینطوری شد سید الشهدا و شافع کبرا و مقام بلند، نه. یه قضیه از مرحوم آقا من به شما میگم، حالا شاید در یاداوری کنید، حالا شاید یادم بره. من قصد دارم در امروز این مسئله انفاق را تمام کنم، مثل وعده های بقیه همون نشه طبق معمول دیگه مقداری میرسه فرصت دیگه تمام میشه. یه قضیه از مرحوم آقا میگم تا بدانید اولیاء خدا در اون مقام مناعت طبع و در مقام عزت و در مقام ابراز شخصیت واقعی، نه شخصیت کذایی، در چه مرتبه‌ای قرار دارن. ما مسائل رو به همینطور آسونی و ساده مثلا مطرح نکنیم، درست؟ و یا بقیه و یا بقیه حضرت سجاد، امام صادقش، امام رضا علیه السلام، هر کدام از این ائمه خدای متعال تمام جهات غیرت توحیدی و غیرت قهاریت و کبریایت خودش اول سر اینها پیاده کرد، بعد اومد سراغ بقیه. اول سر پیغمبر پیاده کرد، اول سر اونم کی؟ امیرالمؤمنین. این امیرالمؤمنینه، بلند میشه میاد تو نماز جماعت این به خاطر حفظ وحدت. چند روز پیش در روزنامه مقاله‌ای خوندم که یک از آیان تهران ابوبکر و عمر را از مفاخر عالم اسلام معرفی کرده بودم. الحمدلله دیگه همین یکی مونده بود. اینها افرادی هستند که سابقه رشادت اینها، اون رشادتی که سه روز توی احد گذاشت فرار کرد، اون سه روز در رفتنشون توی جنگ احزاب وقتی که عمرو بن عبدود اومد پیغمبر فرمودن کیه بیاد به جای اینها، آیه قرآن میگه و از بلغت القلوب الحناجر، دلها آمده بود به حنجری گیر کرده بود. حالا خدا نگفت چیزای دیگه آمده بود بالا، همین قلب آمده بود به حنجری گیر کرده بود. فقط یه نفر از میان این همه بلند شد، اونم امیرالمؤمنین بلند شد آمد اینجا. وقت این آقا داره میگه اینها از مفاخر اسلامن، ابوبکر و عمر، رشادت های اینها، سابقه اسلام اینها. درست؟ این هم شیعیانه. وقت این امیرالمؤمنین خالد ابن ولید آمده به دستور چیز میخواد گردن امیرالمؤمنین بزنه، ترور کنه دیگه، ترور. همین که شمشیر هم کنار عباش پنهان کرده کتاب هم میشه تموم شد. بعد ابوبکر متوجه چیز شد، ظاهرن برای پشیمانی پیدا شد، گفتش که آخ خالد لا تفعل ما امرتو، کنی که بهت گفتم انجام نده. حالا اینم بقیه امیرالمؤمنین وقتی که نواسته شد که چیکار میخواستی بکنی؟ تو هیچی مسئله نبود، چیزی نبود. نه این یه چیزی گفت، لا تفعل ما امرتو، گفت تو میخواستی عباتو بزن کنار ببینم تا عباش زدکانی شمشیر، تو نماز چرا شمشیر بستی؟ تو میخواستی حساب ما رو بزنی؟ با این دو انگشت در روایت داریم حضرت گلونی گرفتن، این سیاه شد و افتاد روی زمین. این خالد ابن ولید بود که همین ابوبکر و عمر و اینها اومدن شفاعت کردن. و حضرت نمیخواست که از بین برن، فقط میخواست که اونها چیز. و این امیرالمومنین وایس نگاه کنه، منش هم بیام زنش جلوش تیکه تیکه کنم. کدام یکی از ما میتوانیم یه همچنین حالتی رو تحمل کنیم؟ یعنی اصلا ممکنه برای انسان؟ اینا اینجور بودن. این یه قضیه. قضیه دوم، قضیه مسئله دیگری که اتفاق افتاد و اون قضیه ازدواجش نمیدونم دختر حضرت با عمر رو که اون هم نقل شده بود، البته راجع به اون قضیه من رو تحقیق نکردم، و مسائل دیگری که در طول این مدت برای امیرالمؤمنین اتفاق افتاد. امیرالمؤمنین فقط نبود که بره نخلستان خرما بکاره و نخل در بیاد، هر روزش با یکی از این قضایا روبرو بود. خدا شوخی نداره میگه بله یا علی، میخوای علی بشی و به ولایت کبرا برسی و چی بشی؟ اینه مسئله، اینه راه، اینه. حالا برای ما هم همینه، منتها نه به اون. حالا برای اون 1 میلیارده، برای ما 2%، 2 در میلیارد، 3 در میلیارد، 10%. اما بالاخره مسیر همینه، موقعیت همینه، نابرده رنج هم گنج محصر نمی شود. این مسئله انفاق آن است که انسان بدون پاداش در راه خدا اون چرا که خداوند امر کرده که در اون موارد صرف بشه، این اموالش رو بیاد صرف کنه. راجع به این قضیه صحبت شده و به نظر میرسه دیگه نیازی به صحبت دیگر نیست. یکی از مراتب انفاق، انفاق در جان است. امام صادق علیه السلام می فرماید اگر عبد در مقام عبودیت باشه برای جان خود نباید حساب و دفتری باز کنه، یعنی ملک و حکومت بر جان و بدن خود را باید به خدای متعال باید تفویض کنه، و این به این معنا نیست که در عالم لاابالیگری و بی حساب و کتابی دیگر هرچه به ذهن او می آید اعمال کند. نخیر، دو طرف افراط و تفریط هر دو مذموم است، چه امساک از رفتن به موارد ایثار و جهاد فی سبیل الله و مانند قاعدین در منزل ماندن و حرکت نکردن و بهانه آوردن و حیات دنیوی را بر ایثار و جهاد در راه خدا ترجیح دادن، این مذموم است و مردود و قبیح و مطرود. همینطور بدون حساب و کتاب و بدون لحاظ تکلیف و بدون توجه به تکلیف انسان جان خود را در معرض خطر قرار بدهد، این هم مردوده و به این شهامت گفته نمیشه. همانطور که مخالفت با تکلیف و نرفتن و امتثال امر پروردگار را در میدان نبرد و جهاد و سایر مواردی که او امر کرده است نکردن این مستوجب عقاب است، حرکت غیر عاقلانه و غیر مأمورانه و سر خود و به خطر انداختن جان خود آن هم مطرود و مردود و مورد حساب و عقاب. بنده باید خدا را در نظر بگیره و برای خود حساب و کتابی نباید باز کنه. مالک ما پروردگار است، او میگوید در اینجا ایثار کن و در اینجا توقف، او میگوید در اینجا اقدام کن و در اینجا بازگرد، در اینجا حرکت کن و در اینجا حرکت نکن. و متاسفانه همیشه ما با این دو جنبه افراط و تفریط ما مواجه بودیم. در زمان ائمه علیهم السلام این قضیه بسیار اتفاق می افتاد که در بعضی از موارد امام امر به اقدام می کردند، اونها اقدام نمی کردند. در بسیاری از موارد امام امر به احتیاط و توقف می کردند ولی اونها خودسرانه اقدام می کردند. و همیشه ائمه علیهم السلام به واسطه این مسئله در اذیت و در فشار بودن، سر خود می رفتن اقدام می کردن، سر خود یه کارهای انجام می دادن، در موارد تقیه خلاف تقیه می کردن و هم خود را و خانواده خود را و هم شیعیان را و هم شخص امام را در گرفتاری قرار می دادن. همین هشام ابن حکم که در زمان امام صادق علیه السلام مورد توجه حضرت بود و حضرت او را در کنار خود می نشاند، همین هشام ابن حکم در زمان موسی ابن جعفر خاری بود بر چشم موسی ابن جعفر. حضرت در زمان بارها به هشام پیغام دادن این صحبت هایی که تو میکنی راجع به ولایت و این بحث هایی که راجع به ولایت میکنی این مخالف با تقیه است. الان زمان زمان پدرم و زمان جعفر ابن محمد نیست، الان زمان زمان هارون است و باید مطالب شیعه مخفی باشد و فقط به دست اهلش برسد. این جناب هشام ابن حکم با قدرت بیانی که داشت و سعه اطلاعی که داشت نمیتوانست تحمل کند که افراد بیان و مجالس تشکیل بدن و بر علیه امامت و تشیع صحبت کنن. میگه ما نشستیم و اینا این کار را دارن میکنن. می آمد و در مجالس اونها به صورت ناشناس و بعد وقتی که کم کم مشغول صحبت می شد و غلبه می کرد و حریف را از میدان خارج می کرد همه متوجه می شدن این هشام ابن حکم. یک روز هارون الرشید آمد از پشت پرده مجلسی که یک از وزرای او تشکیل داده بود، مجلس مال مربوط به فضل ابن یحیای برمکی بود، مجلسی که تشکیل داده بود آمد از پشت پرده مناظره هشام را با یکی از افراد با هم مخالفی شنید. و والله قسم زبان این مرد از شمشیر 60,000 شمشیر زن برای سلطنت من خطرناک داره. خب تو این حرف رو داری میزنی، این امام کاظم در اینجا گرفتار میشه. و یا راجب معلق نخواله اسما مسائل میشنیم و بعد بالاخره معلق جانش رو بر سر این قضیه داد دیگه. چقدر امام کاظم علیه السلام به این معلق سفارش کردن که افشای اسرار اهل بیت را نکن، مطلب را به هر کسی نگو و برای ما مشکلات پیش نیار. تا کار به جایی رسید که موسی بن جعفر علیه السلام میفرماید ای کاش بدن من را قطعه قطعه می کردن و شیعیان ما زبانشون را نگه می داشتن. همون امامی که در زمان خود تو را مورد تشویق قرار می دهد، همون امام می گوید ساکت باش. چرا ساکت نیستی؟ نکته کجاست؟ رفقا باید بفهمن، طالب باید فهمیده باش، متوجه شده باشون. چرا هشام در اون زمان به دستور عمل می کرد و الان به خلاف دستور؟ الان که کفر نمیگه، مطالب زندقه که نمیگه، همین مطالبی رو میگه در اون موقع میگه، همین از خدا میگه، از پیغمبر میگه، از امام میگه، از تشیع میگه. ولی آیا از خدا گفتن او مورد رضایت امام زمانش هست؟ نیست. آیا از امامت گفتن او مورد رضایت امام زمانش؟ نیست. حالا که نیست، این خدا و این پیغمبر چه فایده‌ای برای تو دارد؟ امام صادق این را می‌فرمایند ای هشام، ای کاش می‌رفتی روایت عنوان بصری را می‌خوندی. تو که در زمان امام صادق مبلغ تشیع هستی، به چه حساب تبلیغ می‌کردی؟ اینجا نکته است. سر خود تبلیغ می کردی یا به دستور؟ اگر سر خود تبلیغ می کردی برو پی کارت. اگر به دستور تبلیغ می کردی الان همین امام زمانت میگه نکن. امام زمان میگه نکن دیگه. اون موقع حرف می زدی، بصره می رفتی، با اون شخص بیدین صحبت می کردی، در مدینه می آمدی، با ملحدین بحث می کردی، با مخالفین با تشیع و مکتب اهل بیت صحبت می کردی، همیشه در همه جا معروف بودی، مورد توجه امام صادق بودی. امام صادق در زمان خود امام زمان توست. می گوید برو بحث کن. حتی داریم در یک بحث با اون شخص بصری حضرت فرمودند روح الامین این را در قلب تو القا کرده. توجه کنید، از اینجا داریم به یه نکات بسیار ظریفی میخوایم برسیم که هر شخص خود را در راستای اطاعت و امتثال ببیند در راستای همون هشام ابن حکم هست. امام صادق می‌فرمایند این قسم بحثی که تو راجع به امامت کردی، مرحوم آقام در امام شناسی هم آوردن، نمی‌دونم در جلد دارن در جلد اول بعدو شده، اون قسم بحثی را که کردی روح الامین به تو القا کرد و اون قسمی است که خدای متعال و روح الامین به انبیاء گذشته به اون قسم القا کرده است. ظاهرا حضرت دانیال بوده تا اونجایی که در نظرم. خب همین هشام که امام بهش میفرمایند روح الامین به تو، این دلیل نیست که تا آخرم همینطور باشه ها. اون زمان چون در مقام اطاعت بود روح الامین به او القا میکرد و طبق قواعد نقلیه و عقلیه همین صحیح هست، یعنی در مراتب نزول علم به نفس انسان در عالم ناسوت، چنانچه مسائل نفسانی و هواها دخالتی در این نزول نداشته باشند، اون حقیقت علمی به صورت ساذج و خالص و پاک توسط وسائط بر قلب القا میشه. اما اگر آمد همین حقیقت علمی با هواهای نفس آمیخته شد. هشام یا هشام در زمان موسی بن جعفر چه حالی داشت؟ در زمان امام صادق چه حالی داشت؟ هر دو مطلب یکیست و هر دو بیان یکیست. حالا بعضی ها میان تعویل میکنن، اینایی که نمیتونن به این مسائل توجه کنن، نه به ظاهر حضرت میفرمود در باطن هشام رو تأیید میکرد چون مبارزه میکرد، انگار تمام اسلام شده مبارزه، همین دیگه، نه خدایی نه پیغمبری نه نانی نه آبی نه رشتی نه جهنمی، فقط هر چی تو عالمی فقط مبارزه کردن. زید ابن علی برخلاف امام علیه السلام قیام میکرد، میان میگن که در باطن امام تأییدش میکرد، در ظاهر میگه بسیار. یحیی بن زید بر علیه بنی عباس خروج میکرد، در همون گرگان اونجا سرش رو قطع میکنن. امام صادق میفرماید به متعلقه به او چه گفتید؟ مطالبی رو که نقل میکنه میگن اینها رو امام برای تقیه گفته، در باطن تأیید میکرد. اون پسران بن الحسن در زمان منصور دوانبی میان امام صادق رو تو زندان میاندازند، اینا همه هیچ مسئله نیست، اما چون بر علیه منصور دوانبی باطنن مورد تایید امام صادق بودن، مورد امام صادق بودن که تو طویله زندان حضرت رو زندانی کرده بود، اینا مورد تایید بودن. اینها همه چی، تمام اینها همه کشک است و پشم است، فقط چون بر علیه بنی عباس مراقبه قیام میکنن مورد تایید امام است و بر همین تمام اسلام شده فقط مبارزه کردن. تا جایی که ابو حنیفه از ائمه اهل تسنن و کسی که در مقابل امام صادق علیه السلام ایستاده و در قبال مکتب حق و تشیع افراد را به دور خود جمع کرده است و میگوید خالفت و جعفرن فی کل حکم افتابه، در هر حکمی که جعفر ابن محمد فتوا داده من با او مخالفت کردم، یه همچنین آدمی به تعبیر بعضی از گذشتگان ما و علمای مرحوم ما از مفاخر اسلام به حساب میاد. چرا؟ چون چند سبایی در زندان منصور بود، یعنی همین وارد زندان منصور شدن، وارد زندان هارون شدن به هر دلیلی، این میشه مفاخر برای اسلام. اما این که در مقابل امام صادق میاد در هر حکمی من با جعفر ابن محمد مخالفت کردم، این به حساب نمیاد. این مال چیست؟ کجندیشی و کجفهمی و نفهمیدن اسلام و نفهمیدن فقه. مسئله فقط این نیست، تمام اعمال موسی بن جعفر همه خلاصه میشه در مبارزه. حضرت یه جا فرار میکنن، اسم حضرت رو چریک هم میزنن، حضرت چریک بودن، این چریک هایی که بودن اسم آوردن دیگه، تو کتابشون اسم آوردن. تمام اعمال ائمه خلاصه می شود در مبارزه. انگار ائمه تربیت نداشتن، انگار ائمه دعا نداشتن، انگار ائمه راز و نیاز نداشتن، انگار ائمه مسائل اجتماعی، فقط و فقط مبارزه با حاکم شخصیت امام را تشکیل می دهد. این خلاف اینطور نیست. شخصیت امام را اگر ما 100 در نظر بگیریم، نه 1%، نیمی از 1% او را مبارزه تشکیل می دهد. 99.5% شخصیت های دیگر به ابعاد دیگه امام. چرا هشام در اینجا شخصیتش با اون شخصیت عوض شد؟ چرا؟ این اشکالی است که در همه ما وجود داره. هشام در زمان امام صادق خود را شاگرد امام صادق علیه السلام و مطیع و منقاد اوامر اون حضرت می دانست. توجه کنید، در زمان امام صادق چون حضرت می فرمودند برو با عمران صابی برو مبارزه کن و مباحثه کن، به اون عنوان می رفت، جبرئیل هم همراهش می رفت، و هر مجلسی می رفت جبرئیل همراهش می رفت، با هر کسی بحث می کرد جبرئیل در کنارش بود. جبرئیل ملک چیست؟ رفقا ملک علم است. علم و وحی و الهام از ناحیه جبرئیل بر همه عوالم وجود افاضه می شود. بنابراین چون به دنبال امام صادق بود، جبرئیل زودتر می رفت جا می گرفت، حتی صبرم نمی کردیم بیا، تونتر از اون می رفت دیگه، جبرئیل که زودتر می ره. قبل از این که بره در اون مجلس، جبرائیل می رفت در اون مجلس، حال و هوای مجلس رو عوض می کرد، اذهان رو آماده میکرد. اینا کارهاییست که اونها میکنن دیگه، شما خیال نکنید همینطوری یه نفر میاد میشینه بحث میکنه و میره، نه، هزار و یه قضیه اتفاق میفته، یکیش که شما میبینید، اون زودتر میره حال و هوا رو عوض میکنه، اذهان رو بر میگردونه، حالا میگه تو بیا، اونم میاد مشغول میشه، هی بهش القا میکنه، خیال میکنید شما از پیش خودش میگفت؟ 1 در میلیارد از پیش خودش نمیگفت، تا یه جایی میخواست بمونه فوراً یه دلیل میومد، اون دلیلی که فوراً میومد تو ذهن کی بهش مینداخت؟ جبرئیل که بغل دستش نشسته، اون تا اون نمیدیدش. اگر عارف بود و بزرگ بود میدید که نشسته میگه خیلی خب بابا خودمون حرف میزنیم، خودمون داریم میگیم دیگه. میگفت نه، اونم جواب میده، میگه من از طرف امام صادق مأمورم بغل تو باشم، من از طرف امام صادق به من امر کرده بیام پیش تو، چون تو مطیع هستی بغلت هستم، اگر بخوای اطاعت رو بذاری کنار 100 میلیارد مثل تو نیگات نمی کنن. اگر بخوای از دستور امام صادق سرپیچی کنی به 1000 میلیارد مثل تو اعتنا نمی کنن. چون الان به دستور امام صادق آمدی، من اومدم بغلت نشستم، اینو میندازم تو کلت، اینو میندازم تو کلت، این جوابو بگو، اینو بگو، بعد من هشام برنده شد، هشام برد، نه بابا جبرئیل برنده شد، او کنارش نشسته بود، درست شد، و هر دو یکی هستن، هر دو در یک راستا هستن، درست. بعد میاد پیش امام صادق، حضرت او رو تجلیل میکنن، بلند میشن و او رو در جای خودشون مینشونن، و حضرت میفرماین تو با زبانت ما اهل بیت را کمک و یاری میکنیم و جبرائیل همراه با توست، اونم مقام ادب رو رعایت میکنه، میگه یا ابن رسول الله من هرچه دارم از شما دارم، و راستم میگه و همینطوره، و ای کاش تا آخرم همینو میگفتی جناب هشام، ای کاش همین حرفو میزدی. وقتی که در روز قدیر رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم امیرالمؤمنین رو نصب میکنه. حسان ابن ثابت میاد و راجع به امیرالمؤمنین میاد شعر میگه، میاد شعر میگه. این رو رفقا دارم بهتون میگم، این قضایایی که دارم نقل میکنم نمیخوام وقتتون رو تلف کنم، اینها مسائل حساسی است که امروز دارم به این مسائل تذکر میدم، مسائلی است که در هر دقیقه زندگی ما این مسائل وجود داره. مسائل این که دارم امروز مطرح میکنم خیلی مهمه، بهش دقت کنید. حسان ابن ثابت میاد و راجع به قدیر میاد قصیده میگه، یک قصیده قرایی میگه. وقتی قصیده تمام میشه کلام پیغمبر، توجه کنی کلام پیغمبر چه، حضرت رو میکنن به حسان و میفرمایند ای حسان لا تزال تکون و معیدن به روح الامین ما دمت، یا ما تزال معیدن یا معیدن اهل البیت به لسانک. ای حسان تو پیوسته مورد تأیید روح الامین هستی تا وقتی که ما اهل بیت را با لسان خودت مورد تأیید قرار بدهیم. همین جناب حسان که مورد تأیید روح الامین بود، بعد از این که آن ابوبکر آمد و خلافت را قصد کرد، رفت جزو دستگاه ابوبکر شد. دو ماه. حالا ما نباید به فکر خودمون بیفتیم، خیال نکنیم. اون موقع چون آمدی و برای علی گفتی روح الامین کمکت کرد، الان که آدم ترسوی بود حسان، به خاطر مسائل شخصیت کنم، خیلی آدم ترسوی هم بود، تو جنگ هم آخر اون عقب جبهه رو داشت، ایشون جلو جلو پیداش نمیشون، از عقب رجز میخوند و شعر میخوند اینا، وقتی که فرار میکردن اون از اون طرف جلو بود، استراد طرف دیگه، یه همچین آدمی بود دیگه. علا کلا، اما وقتی که حکومت به ابوبکر میرسه، همین حسان بلند میشه میاد و برای خلافت ابوبکر میاد شعر میگه. عجب، دو ماه گذشت، اونجا برای علی شعر گفتی، الان برای ابوبکر شعر داری میگی؟ این مردم هم چی میگن؟ میگن بله دیگه، این همونی بودش که پیغمبر گفتش که لا تزال تکون و معیدن به روح الامین. و نظائر این قضیه بسیاره. هشام در زمان امام کاظم علیه السلام شخصیتش تغییر کرد. چی شد؟ اون استعداد، اون علم، اون قریه، اون ذوق، اون بیانی را که خدای متعال در وجود او قرار داده بود، او را از خود دید و مشکل از اینجا پیدا شد. من علم دارم و الان در مقابل من به امام کاظم توهین کنم؟ نمیشه. من این بیان دارم و اینها بیان در اینجا چه کنند؟ من در یه همچین موقعیتی هستم و من در یه همچین وضعیتی هستم، اینها بلندشن بیان بر علیه تشیع مجلس درست کنن. من این بیانم کذا بود و صحبتهای من اینطور بود و جلسات گذشته من اینطور بود، الان به این حرف رو بزنن. این حالت هشام تبدیل شده بود به یک تعلق نفسانی که ما از او تعبیر به علم زدگی میکنیم. هشام در زمان موسی بن جعفر به علم زدگی دچار شده بود و علم زدگی محکومه. اگر هشام متوجه این قضیه بود که این علمی که داری، این بیانی که داری، این قریحه و استعداد و قدرت حکومتی که خداوند به تو عنایت کرده، این رو که داری باید بدانی از پیش خود نیست، اگر این مطلب را میفهم راحت میگه، وقتی موسی بن جعفر میگه نه اون بلند شما رو تو مزرعه جو بکار، بلند شما رو تو باغ انگور بکار، بلند شما رو پارچه فروشی بکن، بعد از صاحب امام صادق پارچه فروش شدن دیگه. وقتی که امام میگوید ساکت باش، یعنی تو هیچی نمیدانی. کسی که نمیدانه حرف میزنه، خودشو مطرح میکنه. وقتی امام کاظم میفرمان حرف نزن، یعنی زبانت بسته است، تو زبان نداری، تو چشم نداری، تو گوش نداری، آخر ولایت را تو حامی هستی یا این ولایت صاحب داره. شیعه و مکتب شیعه را تو ولی هستی یا مکتب شیعه ولی دارد. الان ولی مکتب شیعه کیه؟ بندم که دارم برای شما صحبت میکنم، منم که دارم این مطالب رو مطرح میکنم، یا ولی مکتب شیعه کسی دیگه است؟ به من چه ارتباطی داره؟ چه ربطی به من داره؟ حضرت بگن حرف بزن، چرت حرف نزن، ساکت، تمام شد، فضولی هم موقوف، نمیخواد صحبت بشه. وقتی که نمیخواد صحبت بشه کی بیاد حرف بزنه؟ حضرت نمیخواد این مطلب پخش بشه، حضرت نمیخواد این جلسه گرفته بشه، حضرت نمیخواد این اقدام بشه، حضرت میخواد الان این شخص رو کار باشه، حضرت میخواد الان این شاه رو کار باشه، حضرت میخواد این رئیس رو کار باشه، حضرت میخواد الان این موقعیت باشه. نه، نمیشود آقا، اقامه عدل واجب است، مخالفت بر علیه ظلم لازم است، مبارزه واجب است، باید گرفت و زد و کوبید دنیا رو با هم دیگه مثل تراکتور سورا شخ زد و رفت. نه، کدام یک از این؟ امام صادق در اون میگن برو، موسی بن جعفر در اینجا میگن نرو. این میره انجام میده، خودش را به خطر میاندازد، موسی بن جعفر را به خطر میاندازد و شیعه را همه را به خطر میاندازد. گناهش گردنی که گردن هشام. حالا باید بری اون دنیا جواب بدی. موسی بن جعفر میاد جلوتون دنیا میگیره و اون دنیا حکومت با کیه؟ حکومت با موسی بن جعفره. خدایا من آمدم از مکتب موسی بن جعفر دفاع کنم. خودش داره میگه نکن، تو از کی میخوای دفاع کنی؟ خودش داره میگه نرو. بی خود کردی داری؟ سر خود؟ سر خود بفرما. اگر سر خودی بسیار خوب، پس در آخرت هم کسی برای تو شافع و مشفع نمیتونه باشه. و این یک مطلبی است که تک تک ما باید نسبت به این مطلب باید دقت کنیم. اگر تا به حال هم دقت نکردیم، از این به بعد این مسئله را باید متوجه باشیم که ما مال خودمون هستیم یا نه. ما زمام اختیار دست ماست یا نه، و آیا هر کسی هر چیزی میگه ما باید گوش بدیم یا نه. هر کسی باید حرفی بزنه. نمیدانم این مطلب را نقل کردم خدمت رفقا یا نه، در زمان گذشته شاگردان مرحوم آقا در مسائل اجتماعی از ایشان دستور می گرفتن. در زمانهای گذشته نسبت به بعضی از مسائل مرحوم آقا جوری نظر می دادن، نسبت به بعضی از مسائل قسم دیگری اظهار نظر می کردن، و چه بسا گاهی از اوقات مطالبی که مطرح می کردن با اون چه که در اجتماع مطرح می شد منافات داشت. و این قضیه به ذوق و به سلیقه بسیاری از افراد مناسب نمی آمد. عجب، الان به این وضعیت ایشون مطلب جور دیگه میگن، یا حرف نمی زنند یا به نحو دیگری. و این چطور میشه اینطور باشه؟ آی نگاه به این جمعیت کنید، 20 میلیون، 30 میلیون، 60 میلیون، 200 میلیون، 400 میلیون، اینا همه دارن به این کیفیت، مگر میشه؟ پس چرا راجع به این قضیه؟ کم کم شروع میکنه نفس مثل هشام شروع میکنه مطلب را برای خود به نحو دیگری توجیه میکنه، به جایی که بلند شی در بزنی آقا یه زنگ بیشتر زحمت نداره. در این قضیه ما چه کنیم؟ اگر گفتن انجام بده، بسیار خوب، روز قیامت هم خودش باید بیاد جواب بده. اگر حرفی نزدند، پس بنابر این معلوم میشه مطلب به نحو دیگری است. شروع میکردن مطلب را به یک نحو دیگری در ذهن توجیه میکردن. خب آقا نگفته، حتما به اختیار ما گذاشته. حتما به اختیار شما گذاشته. چرا نمیگی شاید منظورش این بوده که باید نباید در این قضیه اقدام بشه؟ چرا اینو نمیگی؟ واقعا اگر انسان بین خود و بین خدا حجاب‌ها را کنار بگذارد، اغراض را بخواهد کنار بگذارد، الان من این قضیه رو برای شما مطرح کردم، برای شما چی پیدا شد؟ نظریشون نبوده دیگه. شاید از این جمعیتی که اینجا هست، من گمان نمی کنم کسی تصورش این بوده که نه، واقعا مطلب به اختیاریشون گذاشته شده. ولی این نیست بر اساس خود و استقلال خود داره فکر میکنه، جبرائیل هم نمیاد بغلش بهش القا کنه، کسی دیگه به جبرائیل میاد. اگر ذهن خودش را خالی میکرد، جبرائیل میمد بغلش، اینجوری بکن، این تفکر رو داشته باش، این نحوه عمل کن، به این کیفیت عمل کن. او میره کنار، به جای جبرائیل کسی دیگری میاد، حالا اسمش رو نمیذاریم، اون میاد بغلش میشینه، نه بلند شو برو این کارو بکن، حتما به خودت واگذار کردن. ببین نگاه کن، آقا برو تایید اسلام کن، برو چه بکن، یا علی را بیفت. یکی از اینا میگه من در منزل نشسته بودم، خودش به من گفت، میگفت دیدم جمعیت در یه قضیه ای داره میره، صدا صدای اسلام، ندا ندای اسلام، همه دارن داد میزنن، بیاد به داد اسلام برسید، الله اکبر کذا فلان. گفتم خدایا، یعنی من اینجا گرفتم نشستم، این مردم دارن میرن، جانشون هم دارن میدن دیگه، بالاخره مسئله شوخی نبود. هی نشستم با خودم ور رفتم، هی آقا رو آوردم، هی آقا رو بیرون کردم، هی آقا رو آوردم تو خونه، هی بیرون کردم، هی آخرالام غلبه کردیم، گفتیم یا علی را میفتیم میریم، یه جوری مسئله رو سر و تهش هم میاریم. یه مقداری از یه طرف اونم داره میفهمه، میفهمه که سکوت در اینجا به معنای نفی و سلب است، نه به معنای اثبات و ایجاب. میگفت آمدم گفتم اقلن برم با اینا همراهی کنم، حالا تا فلان مقصد نرم ولی یه مقدار همراهی رو میکنم. آمدم یک رو با اینا حرکت کردم، راحت شدم الحمدلله، به همین یه مقدار مسئولیت رو پذیرفتم، تعهد نسبت به این رو انجام دادم، تکلیف رو چیز کردم. ولی خب بالاخره از ترس آقا هم برگشتیم تو منزل، که یه وقتی خلاصه از جایی تیر غیبی فلانی بیاد این حرفا. در وقتی گفتم همون یک روبی که رفتی در جهنم رفتی، یه دونه دستور حرکت کردی، چرا رفتی؟ چرا رفتی؟ نظیر این قضیه برای بنده من اتفاق افتاد. انسان نباید مسئله شجاعت و اینها به جای خودش محفوظ. یه روز مرحوم آقا من بودن، برو این مطلب را، این کتاب را بردار برای فلان جا و بده، در این ساعت برو و بده. ما آمدیم در کوران تیراندازی و تیرباران و در اون موقعیت بسیار مهم و خطرناک در مرکز تهران بود، اتفاقا همون ساعتی که ما می رفتیم. ایشون گفتن باید بری این رو برای فلان جا به فلان موقع برسون، هیچ جای دیگر هم نبود. خب بالاخره انسان اگر جایی باشه خب مسیر انتخاب. فورا من فکر کردم، آقا گفتن برو بسیار خب، مسیرم هم از همینجا سومد. تانک آمد در جلوی من ایستاد و تیراندازی کرد. یعنی اینایی که میگن فرض بکنین که چیه؟ اگر به اندازه اینی که الان دارم برای شما شاید یه تکونی خورده باشید، به این اندازه شما من تکون نخوردم، به همین. و این رو هم در همون موقع میدونستم، لعل این بیاد ما رو بگیر و بره. یعنی این رو هم میدانستم با توجه به این قضیه. چرا؟ گفتن اینو برو بعد به اومده بعد بری و مسیرم از همینجاست، مسیر دیگه هم وجود نداره. زدم. تو اما اون موقع خود کلمونم به قرمه سبزی هم میدم. حالا خیلی حالا منت نذاریم سر خدا فران حرف. نه یه آدم بیباکی هم بودی. گفتن برو. اما همین در یک موقعیت دیگر نه، نباید این کار رو انجام بدی. و میل و اشتیاق خیلی زیاد بود و انسان باید بیسته و نباید حرکت کنه. اونجا اگر بره هر قضیه هم پیش بیاد میشه چی؟ شهید. اون میشه شهید، اون میشه شهید. اینجا هر قضیه پیش داره میاد شهید راه حمار. مگه نبود در زمان پیغمبر؟ در زمان پیغمبر رفت به جنگ الاغ سفید قشنگی بود، گفت میرم میزنم الاغ رو برمیدارم سوارش میشم. رفت اتفاقا اون زد تو سرش افتاد زمین. حضرت فرمودن شهید خر شده و خر سفید اونجا، رفت اونو بگیره، نرفت کافر رو بکشه. باید به تکلیف رفت. یک عمل است طبق تکلیف کسی برود و خیال نکنید این قضیه برای همه به نحو یکسان، نه، هر کسی بین خود و بین خدا باید به تکلیفش هم، ولی خودش را گول نباید. یک عمل برای یک فرد موجب تکلیف و موجب شهادت، همون برای یک فرد موجب چی؟ خسران. یک عمل آن در ذهن خودش آمده بینی و بین الله. بسیاری از این افراد که در این جنگ، در این نبرد و جنگ بین عراق که با ایران اتفاق افتاد، بسیاری از این جوانها چقدر اینها ذهن صاف داشتن، چقدر واقعا خالصانه بودن، چقدر واقعا برای خدا اینها رفتن، کم نبودن. همه اینها جز شهدا هستن، تمام اینها با همون شهدای کربلا محشور میشن. چرا؟ چون قصدشون رو خالص کردند و رفتن. اما در همین جا کسی که بر اساس خلوص نرفته باشه، بر اساس اخلاص نفس نرفته باشه، بر اساس ادای تکلیف نرفته باشه، بر این اساس که ما هم بگن کاری کردیم، بر این اساس که نگن فلان جبهه متوقف شده اینم یه اقدامی کرده، بد بودن ها، بر این اساس که اسم ما رو هم بیارن توی روزنامه، بر این اساس که بگن اونها اگر شهید بشن همون شهید راه حماری که گفتن. یک جبهه هست، یک میدانه. در این میدان دو نفر وجود دارن، یک نفر میره شهید. بسیاری از این جوانهای ما، بسیاری از این پیران ما، همین رو شهدا هستن. مرحوم آقا می فرمودن همه اینها جز شهدا هستن. این گونه افراد، اینهایی که بر اساس تکلیف و بر اساس وظیفه بین خود و بین خدا این احساس رو کرده که الان باید بره از وطن اسلامی دفاع کنه و مبارزه با کفر کنه. صدام دیگه، صدام کافر، از صدام که بدتر که صدام وجود داره، باید بیاد مبارزه کنه و مملکت الان موضع تشویق قرار گرفته. این شخص میره کشته میشه و شهید میشه. پرونده شو جد اصحاب امام حسین مینویسن. هم موقعیتی این و زمیل این برای این میره انجام میده که بگه منم جبهه رفتم، میره شهید میشه، اسمش جز شهدا نمینویسن. هر دو هم شهید میشن، به هر دو یه دفعه تیر میخوره و هر دو میفتن. این رو ملائکه میبرن بالا و اون رو هم بعد حالا حساب کتابش رو پس بده. درست اینجاست هشام در زمان موسی بن جعفر به دستور امام عمل نکرد، در زمان امام صادق به دستور امام عمل میکنه. به دستور امام عمل میکنه، روح الامین میاد کمکش میکنه. در زمان موسی بن جعفر به دستور امام عمل نمیکنه، شیطان میاد کمکش میکنه. شیطان میاد این مباحث ولایی، ببینید کجا شیطان رفته. نمیدونم روح مجرد در کجای روح مجرد هست، در اون جایی که مرحوم آقا خیلی وقت پیش، من اتفاقا این رو من میخوندم، در اون جایی که حالا رفقا برن اینو پیدا کنن، که مرحوم آقای حداد راجع به ظرافت در اعتباریات که یه شخص قرآن میخونه به خاطر رحل قشنگش همینجاست ظاهرا. یه شخص به سجاده، سجاده قشنگ و خیلی زیبایی از مکه و مدینه براش آوردن و دیگه حالا بله گنبدی هم اونجا هست و نمیدونم عرض کعبه هست و دیگه هی نماز نافله میخونه روی اون نمیدونم سجاده و اینا. نمیدونم در اونجا که ایشون در اونجا توضیح میدن یه دو سه صفحه‌ای هست، اینو رفقا به دقت برن مطالعه کنن. بعد ایشون در اونجا این مطلب رو میگن، ببینید شیطان در چه مسائلی اومده خودشو داره نشون میده. در سجاده انسان آمده، در مهر و تسبیح انسان آمده، در ذکر انسان آمده، در نماز و قرآن انسان آمده. شیطان وارد، خیال نکنید فقط به عرق و ورق شیطان میپ، نه اون کجای قضیه است، اون نیم درصد قضیه است، 99 درصد قضیه شیطان بارشو برای ما گذاشته، برای بنده که نه، ما همون جزم برای امثال شما گذاشته، 99 درصد تلاششو برای شما از این به بعد گذاشته. اونا که گفت اون خودشون دارن میان، اون نیاز به بند انداختن و تناب کشی و اینا نداره، خودش داره میاد دیگه، دوم ما هم صدا میزنه. شیطان میاد در زمان موسی بن جعفر، دفاعی که هشام بن حکم میکرد از موسی بن جعفر و ولایت به دستور شیطان بود، نه به دستور امام. به دستور شیطان میاد از تشیع دفاع میکنه، ببینید این دیگه چه حالیه. به دستور او میدونه داره چیکار میکنه، اون میگه اینو من میندازم تو دهن این، اینو میندازم تو فکر این که فردا موسی بن جعفر رو بندازم تو زندان. اون شیطان میدونه، یالا قشنگ میدونه، الان من به این میگم برو تو این مجلس، برو لو بده، برو بکوبش، برو محکومش کن، فردا برای شیعیان گرفتاری من درست میکنن. شیطان داره طبق برنامه و داره طبق همون مسیری که بله این هم از قدرت‌های خداست دیگه، خود قرار داده دیگه، بالاخره تا اینجا داره طبق او داره میاد جلو. اینجاست که امام صادق علیه السلام به داد ما میرسه، اگر تو بنده باشی نمیری در این مجلس و بحثم نمی کنی. بنده چی؟ این علمو کی به داده؟ خدا داده. میگه اینجا اعمال نکن، این قدرت بیانو خدا داده، میگه در اینجا اعمال نکن، در اینجا حرف نزن، در اینجا ساکت باش. یه روز من در مشهد صحبت می کردم، یک دهه بود، دهه ماه صفر، مرحوم آقا در همون موقع از هر دهه یک روز می آمدن در اون مجالس شرکت می کردن. هر روز که من صحبت می کردم نوار اون روز من رو ایشون توجه میکردن، فردا که من ایشون رو میدیدم اگر نکاتی به نظرشون میرسید، خطایی، نقصانی، اشتباهی چیزی بود، من تذکر میدادم. اتفاقا اون روزی که ایشون در اون مجلس شرکت کرده بودن، به اتفاق ایشون ما برمیگردیم در منزل و همینطور که در اون منزل اندرونی ایشون ایستاده بودن، این مطلب رو من فرمودن، فلانی انسان هر مطلبی را نمیتواند بگوید گرچه اون مطلب حق باشه. شما مطلب را پایین نیار به اون حدی که مصداق برای اون مشخص باشه. شما مطلب را به نحو کلی بگو، شما مطلب را به نحو عام بگو، مصداق تعیین نکن. گفتم در میان این مستمعین افرادی هستند که اگر من مصداق را تعیین نکنم و پاگچ اسم نیارم تعیین نکنم، اینها به این طرف و اون طرف میزنن و مطلب را نمیگیرن. ایشون فرمودن فلانی تو مطلب را بگو، آن کسی که باید بگیرد میگیرد، ولو این که تو کلی بگی، و آن کسی که نباید بگیرد، هزار بار اگر تو مصداق تعیین کنی باز در نفسش توجیه میکنه. گرچه مطلب حق است ولی هر چیزی را انسان نمیتوانه بگه، گرچه مطلب درست است ولی انسان نمیتواند بگوید، آن کسی که باید مطلب را بگیرد میگیرد. خود بنده شاهد بودم در یک مجلس عصر جمعه مرحوم آقا داشتن برای افراد صحبت میکردن،
جوری قضیه و مسئله راجع به یک جریانی ایشون مطرح کردن که واقعا هر شخص بی‌طرفی میگفت منظور ایشون فلان مطلبه، فلان قضیه است. وقتی که مجلس تموم شد من دیدم دو نفر دارن با هم حرف میزنن، دیدی آقا این مطلب رو گفت، یعنی همون چیزی که مورد نظرشون بود. یعنی ساده تر از این، گویاتر از این، روشن‌تر از این بیان نمیشد. فقط مونده بود ایشون تصریح نکنن، همین. نمیشد دیگه یه مطلبی رو بیان کرد. ولی همین دو نفر اهل علم هم بودند، فاضل هم بودند، اهل علم هم بودند، مطلب آقا رو به جای دیگه زدن. چرا؟ نفس خرابه، نفس ایراد داره، تا میخواد اون حق بیاد فورا میزنه کنار، قوای دیگر رو میاره جایگزین میکنه، تا جنود ملائکه میخوان بیان و اون حقیقتی را که از زبان ولی خدا اون حقیقت بیان شده اون را همینطور آرام بیارن توی نفس، این نفس نیست خرابه، میزنه اینها رو کنار، جنود شیطان میان اون مطلب را برمیگردونن با توجه به بعضی از حالا ایهام‌های، کنایه‌های، ابهام‌ها، یه مجملاتی که ممکنه در هر کلامی وجود داشته باشه، همونو میاره 90% حرف و 95% رو نمیگیره، 5% که ممکن است اون 5% به نفع او باشه، اون 5% رو میاد بزرگ میکنه و تمام سینه و قلب و ضمیر و فکر او را از همون 5% پر میکنه. این مال چیه؟ مال خرابیه، مال خرابی نفسه. درست؟ اینجا انسان، لذا میگن انسان باید یه قدری متوجه باشه، یه مطلبی را میخواد بشنود، ذهن خودش را پاک کند، از جوانه پاک کنه، خود را جدای از اون محیط احساس کند، اون وقت شاید جور دیگری تلقی کند، مسئله به نحو دیگری برای او قرار بگیره. درست شد؟ راجع به انفاق در جان مطالب خیلی زیاده، هر چه بگی هم در این زمینه کم گفتیم. مسئله سومی که در اینجا میماند انفاق در شخصیت و در آثار نفسه و در موقعیت هست که اگر یک کتاب راجع به این قضیه بنویسیم باز کم گفت. انسان باید از شخصیت خود برای خدا باید بگذره و این چیزی است که ممکن است انسان از مال بگذرد، از مسائل اقتصادی بگذرد، از جان بگذرد، از ناموس بگذرد، از شخصیت نگذرد. خیلی این مسئله مسئله مهمی. ولی انسان باید بگذره. امام علیه السلام مسئله را آسان کردند. حضرت می‌فرمایند تو وجودت مال خودت یا مال دیگری؟ وقتی که وجود تو مال دیگری شد، پس بنابراین اون وجود و آثار اون وجود همه متعلق به دیگری است، متعلق به دیگری است. چون من الان در این موقعیت هستم، پس باید از نظر شخصیتی غلبه کنم. چون من الان از خدا دفاع می کنم و از اسلام دفاع می کنم، پس باید از نظر شخصیتی غلبه کنم و الا اسلام در خطره. چون من الان دارم دفاع از مکتب می کنم و تبلیغ مکتب را دارم می کنم، این یه بعد از قضیه است. هر کسی برای خودش در هر رشته‌ای که داره، در هر موقعیتی که داره، مسائل نفسانی که یکی دوتا نیست، هر شخصی. چون الان در این موقعیت هستم، پس باید غلبه کنم، اگر غلبه نکنم نمیشه، آبروی اسلام میره. نه آقا، آبروی اسلام نمیره.
آبروی بنده میره، آبروی بنده هم بذار بده، نیاز نیست. آبروی اسلام نمیره. لذا بارها این مطلب را بنده خدمت رفقا و دوستان عرض کردم که ما نباید خود را متولی بدانیم، ما نباید خود را ولی بدانیم، ما نباید خود را قیم بدانیم. من با بعضی ها صحبت میکنم در بعضی از نامه ها یا مباحثاتی که داریم، میگن آه این حرفی که شما میگید ما این حرف را قبول ندارم از اسلام. میگم ندارید که ندارید، به من چه مربوطه؟ بنده وظیفه‌م این است که اونی را که فهمیدم از اسلام بیام به شما بگم. شما میگه ما اسلام قبول نداریم، جهنم که ندارید، 100 سال نداشتید. مگه بنده امام زمان بنده رو قیم قرار داد؟ اسلام قیم داره، قیمش امام زبانه، نه من و نه امثال من. غیر از امام زمان در روی این کره زمین هیچ کس قیم اسلام و ولی اسلام نیست. فقط و فقط آرام، فقط و فقط امام علیه السلام ولی است و بس، کسی دیگری نیست. درست شد؟ امام علیه السلام میخواد در این مجلس آبروی اسلام بره بره، به من چه مربوطه؟ به من چه ارتباطی داره؟ هیچ ارتباطی به من نداره. من اون مقداری که فهمیدم در حدود ذهن خودم، در اون حدود باید بیان بیان کنم. امروزه میگن آه اسلام مسئله زن و مرد را برش اختلاف قائل شده، با دنیا این قضیه نمیساده، به جهنم که نمیساده. به من چه مربوطه؟ برید به اسم امام زمان اعتراض کنید، چه میدونی به من اعتراض میکنید؟ آقا ما اسلام رو قبول نداریم چون امروز با حقوق بشر منافات داره، به جهنم که منافات داره، چه ارتباطی به من داره؟ حالا چون حقوق بشر آمده مسائل زن و مرد و حقوق رو و مسائل کیفری رو به نحو دیگری بیان کرده، من باید از مبانی دست بردارم، بلنشم برم توی ادله بگردم هزار تا، فرض بکنید که من باب مثال توجیه و تعویل و چیزهایی رو پیدا بکنم تا بکشم بیرون برخلاف اسلام و برخلاف ضروری اسلام، بگم آه این مطلب موافق با حقوق بشره، این مسئله موافق با حقوق بشره. پس اگر اینطوره ما همه چیز رو کنار بگذاریم، مسئله آزادی رو در همه چیز بیایم توسعه بدیم، مسائل حریت رو در همه چیز بیایم دیگه گسترش بدیم، به خاطر اینکه به ابروی آقایان بر نخوره، ما کجای قضیه هستیم، کجای مسئله هستیم که بیایم کاسه داغ‌تر از آش باشیم و خود را قیم بدانیم برای اینکه آقایون به اسلام ایراد نگیرن یا ایراد بگیرن؟ اصلا همه دنیا بیان بگن برای ما اسلام قبول نداریم، قبول نداریم که نداریم، به کاو یونجه که قبول ندارید. ما آن مقداری باید وظیفه خود را بدانیم که متوجه باشیم از آن حدود اختیاری که به ما داده شده پا فراتر نگذاریم، همین و بس. مگر همین اسلام نبود که آمد غلبه کرد و امیرالمومنین رو کنار زد؟ مگر همین اسلام نبود که با مک همین چیز کفار مگر نبود منظورم؟ مگر همین مکتب خلاف و افراد خلاف نبودن که آمدن امام زمان امام حسن مجتبی رو برداشتن کنار زدن؟ مگر همین معاویه نیامد؟ چرا حجر ابن عدی میاد به امام مجتبی اعتراض میکنه؟ چون حجر ابن عدی خودش را هنوز اونطور عبد ندیده. ابن رسول الله آمده به آبروی ما را برداشتی بردی، آبروی مؤمنی را پیش معاویه بردی، تو با این سوالی که کردی؟ خب جناب حجر تو چی کاره ای که داری به امام مجتبی حرف میزنی؟ تو قیمی، تو ولی دینی، امام زمان الان امام مجتبی است، تو چی کاره ای که میای میگی آبروی ما رو بردی؟ حضرت میخواد اصلا آبروی شما رو بره، اصلا ببره، میخواد آبروی شما رو ببره دیگه، اصلا دلش میخواد. گرچه بله دوباره طبق اون چه گفتیم امروز باز دیگه رفقا حتما خسته شدند، و اگرم خسته نشدن شاید بگید نه، ولی من خسته شدم.
اون مسئله حدود خب به حال خودش باقی. حالا یه مقداری تا اون حدودی. اصلا در بعضی موارد جوری قضایا پیش میاد که از نقطه نظر ظاهر اون جبهه مخالف میاد برتری پیدا میکنه و نظایر این قضیه خیلی باقی مونده. حالا یا برتری در قوا، یا برتری در علم، یا برتری در بیان و یا سایر موارد اجتماعی، اصلا مخالف میاد برتری پیدا میکنه، خدا دلش میخواد چیکار کنه؟ حالا چون من منم باید در همه اوقات به هر نحوی و به هر کیفیتی ولو دنیا هم خراب بشه حرفم ترجیح داشته باشه تا اینکه به اسلام بر نخوره، نه این حکایت از این میکنه که فرده. اگر من خود را عبد ببینم دیگه دنبال این نیستم، من در این قضیه در این مجلس اومدم با فلانی بحث کردم ولی محکوم شدم و شدم بودم، یه خود رنگ سرخ میشم و سفید میشم و بعد پاهم میشم میرم بیرون، به جایی بر نمیخور. میگن آه فلانی فلانی رو محکوم کرد، ما محکوم شدیم. بله شدیم بسیار. مگه حتما قراره برای اینست که بنده علم امام زمانو داشته باشه؟ مگه حتما قرار است برای این که بنده به هر کیفیتی غلبه کنم تا آبروی اسلام بمونه؟ شاید خدا میخواد اینو یه امتحانی قرار بده، یه وسیلهی قرار بده. اون کسی که تو دلش مرضه، اون کسی که تو دلش کجیست، اون کسی که تو دلش گرهه، بیاد همین را بگیره و بر اون راستا حرکت کنه. اگر امیرالمومنین علیه السلام می آمد و بعد از رسول خدا شمشیر رو می کشید همه رو صاف می کرد، خب چی بود قضیه؟ خب تمام بود دیگه. بعدم حکومت رو به دست می گرفت، شمشیرم می داشت بغل مسجد مدینه، هر نفس کشی از پاشه بیرد کی با شده بود؟ حکومت رو به دست می گرفت. ولی دیگه عالم امتحان، عالم زیر و رو شدن، عالم بالا و پایین آمدن، عالمی که احساسات را بیاد و بر عقل و بر مبانی ترجیح بدهد، عالمی که اکثرهم لا یعقلون بیاید حکومت کند، اونها چه میشه؟ اونهایی که باید در این زمین بالا و پایین برن، اونهایی که باید موارد و بهانه هایی برای راه خلاف خودشون داشته باشن، اصلا عالم، عالم تربیت مزجیست بین حق و باطل. شما می‌بینید یه جا حق رفت جلو، یه جا باطل آمد جلو. اینجا در قدرت حق غلبه کرد، اینجا در قدرت باطل غلبه کرد. امام حسین امامه ولی از نقطه نظر بشری قدرت و توان بشری رو داره. تیر میزنن همین تیر میره به قلبش، چون امامه اینطور نیست که وایسه، نه تیر میره از این طرف از اون طرف در میاد، حضرت از اسب میفته رو زمین، شمشیر میزنن گردن حضرت قطع میشه. حالا چون امامه بنابراین باید در همه جا، بله یه جای دیگه هم داریم، اونم در کنار هشام ابن حکمه. امام باقر علیه السلام میاد میخواد امامت را زیر سوال ببره، شروع میکنه به تیر انداختن، میگه شما هم تیر بزن، تا اینکه حضرت فرض کنی که منبار مثال تیر که باید بزنه دو متر اونتر بزنه همه بخندن. اونجا امام باقر دیگه نمیتونه بگه من نه، حضرت برمیده یه تیر میزنه وسط وسط یه میلم نمیخوره این برابر، تیر دوم میزنه میره به تای تیر اول میچسبه، تیر سوم تا نه تیر یکی یکی به تای دیگه میچسبن، سه متر لوله درست میشه. کی این کاری کرده؟ کی این کارو؟ یکی پشت دیگری. اونجا امام این کارو میکنه، اما وقتی هم که میاد بیرونش میکنن حضرت میاد بیرون، تبعیدش هم میکنن حضرت میاد تبعید. در هر جا اون چرا که هست انجام میده، اونجا نه تا تیر رو پشت سر هم میزنه تا امامت زیر سوال نره. ولی وقتی که مسئله امامت تمام میشه، بر همه ثابت میشه که این امامه هر زجر و آزاری رو میاد به جان خودش میگره، این میشه اون وقت امام. درست؟ ما هم در یک همچنین وضعیتی، مسائل شخصیتی و مسائل نفسی مسئله ایست که تمام مسائلی که بر بشر پیدا شده تا به حال همه به واسطه این قضیه بوده. انشاءالله وعده ما و شما راجع به این قضیه برای مجلس دیگر. اللهم صل علی محمد و آل محمد.